مما یؤید ارادة المشهور الوجه الاول دون الاخیره. سلام الله. الوجه الاول مفعول به برای اراده. بحث ما در مورد این بود که اگر شخصی عملش را بانیان علل احتیاط انجام دهد، یعنی تحقیق و تفحص رو ترک کنه، تعلیم و تعلم رو ترک کنه، بنا رو بر احتیاط بذاره و عملش رو مطابق احتیاط انجام بده، این مسئله از دو جهت قابل پیگیری است. یکی این که اگر این شخص انسان بدشانسی باشه و از قضا اون عملی که انجام داده در واقع حرام از کار در بیاد، شک داشت که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، تحقیق و تفحص نکرد، گفت کل شیء لک حلال، استعمال دخانیات رو انجام داد، اما بعدن باعث شد که متوجه بشه این عمل حرام است، یا نه اصلا متوجه نشه، در لوح محفوظ در نفس الامر این عمل حرام باشه، یا نه شک داشت که نماز با سوره واجب است یا نماز بدون سوره واجب است، به تعبیر نماز ده جزئی واجب است یا نماز نه جزئی واجب است، خب این انجام داد نماز رو بدون سوره، نسبت به سوره براءت جاری کرد، اما از قضا بعدن اون چیزی که در واقع واجب بوده است هیئت ده جزئی بوده، این نه جز که آورده مطلوب شارع نبوده، خب در نتیجه نمازو ترکه. یا بالعکس انسان خوششانسی بود، یعنی وقتی که استعمال دخانیات را انجام داد در واقع استعمال دخانیات حرام نبود، یا نماز با بدون سوره رو انجام داد در واقع نماز بدون سوره واجب بود. سوالی که مطرح می شد این بود که آیا تحقیق و تفحص خودش هم واجب و لازم مولوی نفسی است، یعنی عقاب و ثواب جداگونه براش مترتب میشه؟ در نتیجه اگر شخصی بنا رو بر براءت گذاشت، نماز بدون سوره خون و اتفاقا همین نماز بدون سوره هم واجب بود، استعمال دخانیات انجام داد و اتفاقا استعمال دخانیات در واقع حرام نبود، آیا چون او تحقیق و تفحص نکرد واجبی از واجبات الهی رو ترک کرده و به خاطر این ترک تعلم ترک تحقیق و تفحص عقاب می شود، یا نه همه عقاب و ثواب برای واقع، چون امامیه قائل به این است که احکام تابع مصالح و مفاسد خارجی است، هرچی که در خارج، خب در خارج که استعمال دخانیات حرام نبود که چرا عقاب بشه، درسته که تحقیق و تفحص رو ترک کرد، اما همه چیز میره روی چی؟ واقع و نفس الامر. نظر مشهور این بود که عقاب و ثواب روی واقع میره، کسی که تحقیق و تفحص رو ترک کرد هیچ اثری بر این فعلش بار نمیشه، ما باید واقع رو ببینیم، اگر در واقع گرفتار مفسده ای شده است عقاب می شود، اگر در واقع مصلحتی را تحصیل کرده است ثواب بهش داده می شود، اما اگر در واقع هیچ مفسده ای رو گرفتار نشده، هیچ مصلحتی رو هم تحصیل نکرده، خب نه ثوابی داده بهش میشه و نه عقابی برش مترتب میشه. در مقابل مشهور صاحب مدارک و استادش محقق اردبیلی قائل به این بودن که ظاهر حرفشون این بود، ظاهر حرفشون این بود که گویا میخواهند بگویند ثواب و عقاب میره روی همین تحقیق و تفحص، لذا در جایی که شخصی تحقیق و تفحص رو انجام داده باشه به این عملش ثواب داده میشود، و در جایی که تحقیق و تفحص رو ترک کرده باشد به خاطر همین ترکش میشه عقاب میشه، این ظاهر حرفشون. نسبت به مبنای مشهور، مشهور قالب چی بودن؟ این که عقاب ثواب میره رو واقع، نسبت به مبنای مشهور یه ایرادی وجود داشت و اون ایراد این بود که لازمه صحبت مشهور این است که انسان جاهل، انسان غافل مکلف قرار بگیرد. وقتی شما میگویید که او استعمال دخانیاتی را انجام داده است که در واقع حرام بوده است پس عقاب میشود، معناش اینه که ترک استعمال دخانیات بر این انسان جاهل چی بوده؟ واجب بوده است. او نمازی را آورده است که سوره بر او واجب بوده است اما نیاورده است. خب او که نمیدونه سوره واجبه که جاهل بوده است، غافل بوده. حالا درسته جاهل مقصر بوده، یعنی تحقیق و تفحص نکرده که، اما علی ای حال الان چیه؟ جاهله. تعلق تکلیف به انسان جاهل مساوی با تکلیف به مالا یتاق هست، چون او نمیتواند اما ما از او چی داریم؟ انتظار داریم. مرحوم شیخ میخواست این مشکل رو سلامت الله از کلام مشهور برطرف کنه. برای اینکه مشکل از کلام مشهور برطرف کنه، گفت شاید مشهور که میگوین عقاب و ثواب برای واقع هست، مرادشون اینه، مرادشون اینه که کسی که تحقیق و تفحص را ترک کرده است، این عمل او مستلزم ترک چیه؟ واقع است. مستلزم این است که مفسده ای رو گرفتار بشه یا مصلحتی رو ترک کنه. لذا این شخص چرا عقاب می شود؟ به خاطر ترک مقدماتی که این مقدمات منجر به ترک واقع می شود. لذا اون زمانی که شرایط فراهم می شود او تکلیف ندارد، عقاب او به خاطر تکلیف نیست، بلکه نه به خاطر همین ترک چیه؟ مقدمات هست. بعد گفت خب صاحب مدارک هم همینو گفته بود دیگه، میخواست وفاق ایجاد کنه بین کلام صاحب مدارک و کلام مشهور. بعد گفتن لکن در عبارات مشهور دو تا قرینه وجود داره، دو تا شاهد وجود داره که اتفاقا اینها میخوان بگن انسان جاهل و انسان غافل چی داره؟ تکلیف داره و عقابش به خاطر چیه؟ و عقابش اتفاقا به خاطر همین که تکلیف را ترک کرده است میباشد. به تعبیر دیگه مرحوم شیخ میخواد بگه این توجیهی که ما برای کلام مشهور آوردیم از جمله توجیهاتی است که صاحب اون راضی به این توجیه نیست. این توجیه ما با بیانات مشهور در جاهای دیگه سازگاری نداره. خب شاهد اول ما جلسه دیروز خوندیم، شاهد اول این بود که مشهور اومدن فتوا دادن گفتن اگر کسی از روی جهل، جهل به حکم، جهل به حکم یعنی چی؟ دیروز گفتیم یعنی نمیداند که مکان نمازگزار باید مباح باشد، نمیداند که قصب برای اقامه صلات مضر است، اینو نمیدونه. اگر کسی از روی جهل به حکم، میدونین زمین غصبی ها داخل زمین غصبی میخواد چکار کنه؟ نماز بخونه. مشهور گفتن اگر شخصی جهل به حکم داشته باشه نماز او باطله. بعد شیخ میگه خب ما هر جوری میسندیم چرا نمازش باطل باشه؟ به خاطر اینکه نهی داره دیگه، و چیزی که منهیون عنه باشه، نهی داشته باشه، مقرر نمیتونه باشه، مبعده. لذا این حرف مشهور نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این است که انسان جاهل هم مکلف قرار میگیرد، تکلیف به او تعلق میگیرد. لذا الان میگه که لا تقصد، قصد نکن، نهی بهش تعلق گرفته. این کلام مشهور ظاهرش این است که هیچ مانعی وجود ندارد که انسان جاهل مورد چی قرار بگیره؟ نهی قرار. بعد معلومش گفتن البته شاید کسی بیاد این حرف ما رو رد کنه و به تعبیری از مشهور چکار کنه؟ یه داد به من. از مشهور دفاع کنه. الان ایراد به مشهور باقیه دیگه. ایرادی به مشهور باقیه چیه؟ یه استاد داشتیم آقای شفیعی، یاد بچه‌ها داشت سوال کرده استاد ببخشید این ضمیر به کجا برمیگرده، میگفت که این قورباغه‌های مسجد اعظم هم میدونم این ضمیر به کجا برمیگرده، حالا این مگس هم ما از مشهور دفاع کنیم. یه عده‌ای الان مرحوم شیخ تا اینجا ایراد رو بر مشهور تثبیت کرد، چون وقتی مشهور حرفشون این باشه که انسان جاهل تکلیف داره، خب تکلیف مالا یوتاق دیگه. شاید کسی بیاد از مشهور اینجوری دفاع کنه، بگه درست مشهور فتوا دادن گفتن نماز کسی که در زمین قصبی نماز بخواند ولو از روی جهل به حکم باشد نمازش باطل است، این حکم به بطلان به خاطر نهی فعلی نیست که شما بگویید انسان جاهل هم نهی به او تعلق گرفته است و مکلف قرار گرفته است و در نتیجه تکلیف به مالا یوتاق میشه، بلکه این بطلان به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این عمل فی حد نفسی در خارج چیه؟ مبغوزه، به خاطر مبغوزیت مانع دارد. بعد مروشه گفتم خب اولا ما صرف مبغوزیت رو کفایت نمیدونیم برای بطلان، چه بسیار اموری که در این عالم مبغوز شارع است اما شارع از باب ارفاق بر امت نگفته. مبغوزیت به تنهایی مانعیت ندارد که بخواد چیکار کنه؟ مانع درست کنه. این جواب حلی مرحوم شیخ. بعد جواب نقضی داد، گفتن خواهی اینجوری که شما میگید باشه، کسی که وسط زمین قصبی قرارش دادن، آقا این بنده خدا زندانی بوده بردن وسط یه زمین ولش کرده، بعد یه مرتبه متوجه شد که وقت زیغ نمازش داره قضا میشه، مطابق با فتوای مشهور او باید در حین خروج از زمین قصبی نمازش هم بخونه. اینو در اصول فقه خونه در اجتماع رو نهی دیگه، این بنده خدا هر گامی که برمیداره قصبه دیگه، اما مشهور در اینجا قائل به این شدن که نمازش چیه؟ صحیح است، با اینکه بالاخره قصبه، چه با سوء اختیار باشه چه از روی اجبار باشه، خلاصه این عمل چیه؟ قصبه، و قصب در نفس الام چیه؟ مبغوزه. خب باید قائل به چی بشن؟ بطلان بشن. بعد باز دو مرتبه مرحوم شیخ باز برگشتن اومدن از مشهور دفاع کنن، گفتن مگر اینکه بگیم که تفاوت وجود داره بین کسی که خودش با اختیار خودش تو زمین قصبی میره که مشهور گفتن نمازش باطله، با کسی که متوسطن فل ارزه اونو وسط زمین قصبی قرار میدن که مشهور غالب صحت نماز شدن این باشه که در دومی ترخیص شرعی وجود دارد چون اجبار بوده اکراه بوده، در اولی ترخیص شرعی نبوده. به تعبیری مانع از صحت صلات مبغوزیته، اما چون در دومی این مبغوزیت مجوز شرعی داره، مرخص داره، لذا مؤثر واقع نمیشه، اما در اولی چی میشه؟ واقع میشه. بعد دیگه مرحوم شیخ از بحث خارج میشه، میره سراغ جهل به موضوع، ناسی حق و ناسی موضوع، حالا با بحث فایده ما ربطی نداره. این جنبندی بحثای قبلی بود، اما ابتدای بحث امروز مرحوم شیخ میخوان یه شاهد دیگه ذکر کنن برای این که ظاهرن مشهور میخوان بگن انسانی که جاهل است در همون زمانی که جهل دارد، در همون زمانی که غافل است، تکلیف متوجه او میشود. یعنی میخوان دو مرتبه ایراد و بر ظاهر کلام مشهور چکار کنن؟ زنده کنن. اما حرف مرحومشه خوب دقت کنید، مشهور در واجبات موقت و واجبات مشروط، که البته خود واجب موقت هم از جمله واجبات مشروطه که مشروط به وقت هست، اما در رسائل در اکثر کتب واجب موقت و کنار واجب مشروط ذکر میکنن به صورت عطف خاص بر آن. نکتش هم اینه که چون در وقت یه بحثای مطرح میشه که در مطلق واجبات مشروط مطرح نمیشه، این بخاطر این. حالا خلاصه ما طول واجب موقت فعلا پیاده میکنیم. مشهور میگن که اگر یه واجب موقت باشه، مثل چی؟ نماز. الان نماز ظهر اقم الصلات به دلوک شمس، یا حج شرطش استطاعت، و رسیدن ایام چی؟ ذوالحجه. خب الان همه الان اینجا نشستیم، الان نماز ظهر بر من و شما واجبه؟ خب هنوز وقت که نرسیده که. الان من باید راه بیفتم برم یه زمینی پیدا کنم که غصبی نباشه، بعد برم مهر پیدا کنم که سجده بر ما یسه و علیه سجود پیدا کنم، برم وضو بگیرم، آب مباح پیدا کنم، برم لباس طاهر پیدا کنم. اینا شرایط نماز دیگه. الان من وظیفه دارم، من چیزی نشده که. خب من کوتاهی کردم، خوب دقت کنید، من کوتاهی کردم، من الان تو زمین غصبی ام و فرض کنید بخوام از این سرزمین غصبی نجات پیدا کنم، فرض کنید 24 ساعت وقت میخواد، 10-12 ساعت وقت میخواد که من خودم از این زمین غصبی نجات بدم. خب الان طبیعتاً من مثلا بخوام نماز ظهرمو بخونم داخل در وقت، از الان باید راه بیفتم که از این زمین غصبی چی بشم؟ خارج بشم. یا نه من لباس طاهر ندارم الان، یا اصلا لباس ندارم، شخصی اوریانن هست لباسی نداره. خب این شخص اگه بخواد لباس تهیه کنه برای نمازش، فرض کنید که این نیاز به این داره که خودشو به یه منزلی برسونه که 14-15 ساعت از این جایی که هست چیه؟ فاصله داره. خب حالا این نرفت، کوتاهی کرد، پیگیری نکرد، اذان ظهر گفتن، درسته؟ الان اذان ظهر که گفتن، آیا تکلیف متوجه این شخص میشه نمیشه؟ اگه این شخص نمازشو داخل در اون زمین غصبی بخونه، نماز اوریانم بخونه، این نماز صحیحه؟ خب این منده خدا وقتی که داخل بشه، وقتی شرایط نداشته باشه که واجبش نبود که. اما مشهور گفتن که او مکلف است، تکلیف دارد، عقاب هم میشود. این که مشهور گفتن عقاب میشود، این دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اگر کسی کوتاهی کند، شرایط رو فراهم نکنه، مقدمات رو تدارک نبینه، ترک مقدمات باعث این نمی شود که او نسبت به ذل مقدمه تکلیف نداشته باشه. اینو همه نشون دهنده اینه که ظاهرا مشهور همه حرفشون رو واقع اصلا با مقدمات کاری ندارن، عقاب این شخص هم به خاطر ترک تکلیفی است که متوجه او شده است. و الا منوش از اینجاشو شروع میکنه، نقضی بحث میکنه، و الا اگر شما بگویید که نه این گونه نیست، انسان جاهل تکلیف ندارد، خب نباید عقاب بشه. چرا نباید عقاب بشه؟ چون اون زمانی که او متوجه است، قدرت دارد دنبال مقدمات بره، تکلیف ندارد. چون وجوب مقدمات به تبع وجوب چه؟ ذل مقدم. اون زمانی هم که تکلیف فرا میرسه، او قدرت ندارد. خب باز نباید تکلیف داشته باشه، برای چی عقاب بشه؟ این که مشهور میگوین او عقاب میشود، نشان دهنده این است که مشهور قائل به اینن که چنین انسانی اگر چه قدرت رو خودش سلب کرد، دنبالش نرفت، اما تکلیف از او سلب نمی شود، متوجه او تکلیف هست، به خاطر همین هم چی میشه؟ عقاب میشود. این فعلا پاراگراف اول. تا پاراگراف دوم دو مرتبه باز بحث برمیگرده. بالا مما یعیدو علامت بزنید، بنویسید در ادامه. مصنف شاهد دیگری ذکر می نمایند بر این که گویا مشهور فقها و اصولیون انسان جاهل را مکلف می دانند و و قائل به فعلیت تکالیف در حق او می باشن. به همین جهت گفتند اگر شخصی در زمانی که قدرت بر تهیه و تدارک مقدمات در جهت رسیدن به واجبی از واجبات دارد، میگوید تهیه مقدمات را ترک نماید، در زمانی که انجام ذل مقدمه طلب شود، او قادر بر انجام ذل مقدمه نخواهد بود، لذا عقاب خواهد شد. و این فتوای مشهور نشان دهنده آن است که چنین انسانی برخوردار از تکلیف می باشد و الا هیچ دلیلی بر عقاب او نمی باشد. ببینید تنها راهی که داره اینا بگن که اون زمان که وقت نماز ظهر داخل شد، وقتی ایام ذوالحجه رسید، فقط بگن که او تکلیف داره، به هر دلیلی الان تکلیف رو ترک کرد، پس عقاب می شود. بگن دلیل دیگه ندارن که چون حالا واسه نمیخوام بگید چرا عقاب نباید داشته شده، بحث یعنی تعلیب برای و الا، چون در زمانی که او ملتفت می باشد و قدرت بر مقدمات دارد، بیرگول تکلیفی نسبت به مقدمات برای او وجود ندارد، لأن وجوب المقدمات تابع لوجوب ذی المقدمته و المفروض عدم التکلیف بذل مقدمته فعلا. خب آقا این نسبت به مقدمات الان که قدرت داره، الان که التفات داره، الان که توجه داره، خب تکلیفی نداره که، چون طبق نظر مشهور وجوب مقدمات تابع وجوب ذل مقدمه هست و فرض اینه که الان در حال حاضر مقدمه ذل مقدمه الان وجود نداره. و اما زمانی که شرایط وجوب ذل مقدمه فراهم شود، بگوید باز هم او تکلیفی ندارد، چون فرض آن است که او بر اثر ترک تحصیل مقدمات مانند ترک تحقیق و تفحص قدرتی نداشته و جاهل می باشد و تعلق تکلیف به چنین انسانی تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود. نقطه بذارید متوجه اینجا چی شد. حالا بخواهم روی مثال تطبیقش بدیم، مثالی که خودشون تطبیق نقطه بذارید. مثلا اگر شخصی چندین ماه قبل از رسیدن ایام حج مستطیع گردد ولی به دنبال تحصیل مقدمات آن بر نیاید، با رسیدن ایام حج تکلیفی متوجه او نخواهد بود چون در آن زمان که مستطیع بوده است، منظور استطاعت مالی و همه چیا، در آن زمان که مستطیع بوده است بگوید تکلیفی نسبت به مقدمات نداشته است و الان که ایام حج فرا رسیده است او مستطیع نبوده، لذا تکلیفی ندارد. به همین جهت وجهی برای عقاب نخواهد بود. چرا وجهی برای عقاب نیست؟ آقا چرا مقدماتو ترک کردی؟ میگه خب هنوز ذل مقدمه من واجب نبود که. طبعا همه طبعا آدم مشهوره. چرا حج الان ترک کردی؟ خب من مستطیع نبودم بر حج که. پس نباید عقابی در کار باشه. چون نه نسبت به مقدمات تکلیف داشت که بگیم ترک تکلیف کردی و نه نسبت به واجب الان تکلیف داره که بگیم ترک تکلیف کردی. لذا فتوای مشهور بنابر عقاب این شخص اینجا شما بس همینه دیگه، چون مشهور گفته این شخص چی میشه؟ عقاب میشه بعد. لذا فتوای مشهور مبنی بر عقاب این شخص نشان دهنده آن است که آنها قائل به تعلق تکلیف به چنین شخصی می باشند و این یعنی ترتب عقاب بر ترک واقع و نفس الامر در مقابل صاحب مدارک و محقق اردبیلی که قائل به ترتب عقاب بر ترک مقدمات مانند ترک تحقیق و تفحص بوده اند. خب بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که کلام مشهور غیر کلام صاحب مدارکه. شاهدش هم در اینه که اونها میگوین اگه کسی مقدماتی عمل ترک کنه، تحیه و تدارک نبینه، وقتی زمان عمل فرا برسه او به خاطر ترک این عمل عقاب میشه. خب چرا به خاطر ترک عمل عقاب بشه؟ هیچ دلیلی نداره مگر اینکه بگن او مکلف است، او هم تکلیف داره و تکلیفو ترک کرده. بعد مثال برای حج، این پاراگراف اول برای شاهد بود. بعد از پاراگراف دوم بحث دیگه ایه. اول کتاب داشته باشه. و مما یعید ارادت المشهوره الوجه الاوله، گفتم الوجه الاوله مفعول به برای اراده، اراده مصدر اضافه به فاعل شده. از جمله چیزهایی که تایید می کند اون چیز، اراده کردن مشهور را، وجه اول را دون الاخیره. وجه اول چی بود؟ ترتب عقاب بر واقع. اخیر چی بود؟ ترتب عقاب بر ترک مقدمات. انهو همانا شأن این است که یلزمو هین ازن. هین ازن چی میشه؟ یعنی من میگم بنویسید، هین ازن چی میشه؟ یعنی اگه قرار بشه احتمال اخیر رو بگن، اگه احتمال اخیر رو بخوام بگن، یعنی بحث رو ببرن رو مقدمات، نباید شخص عقاب بشه. چرا؟ چون وجوب مقدمات تابع وجوب ذل مقدمه. اونجایی که مقدمات هست یعنی ذل مقدمه، تو واجبات موقت و واجبات چی؟ لذا برای هین ازه بنویسید هین از ارادو، هین از ارادو ان الاستحقاق علل مخالفت وقت مخالفت. وقت مخالفت کی بود؟ قبل عبارت خوندید دیگه، یعنی موقعی که انجام عمل فرا، لا قبلها، لا قبلها. اگه بخوام این حرفو بزنم، خب قبلش که مقدمات تکلیف نداره، بعدش هم که خب استطاعت نداره، توانایی نداره، قدرت نداره، خب با خود تکلیف نباید داشته باشه. انه همانا شأن این است که یلزم هین ازن عدم العقاب. کجا؟ فی التکالیف الموقته لا تتنجز علی المکلف الا بعد دخول اوقاتها. در تکلیف موقت، در تکلیف مشروط، این تکلیف به ذمه شما نمیاد تا زمانی که وقت برسه، تا زمانی که اون ایام ذلحجه برسه، تا زمانی که دلوک شمس بشه. فاذا فرض، که بحث ما همینه دیگه، قفلت المکلف عند الاستطاعت، یعنی اونجایی که توانایی داره، ان تکلیف الحج. یعنی چه فرض کنیم قفلتش از تکلیف حج؟ یعنی دنبال پاسپورتش نره، دنبال ویزاش نره، دنبال هماهنگ کردن یک کاروان، همه غافل هستن. دو سه روز مونده بیان زلحجه، میگن شما مستطیع بودی نرفتی، ای واسه حواسم نبود، پیگیری نکردی، حالا ولش کن. خب سه روز دیگه بیان زلحجه رسیده، خب این تکلیف نداره. چرا؟ چون یکی از شرایطش اینه که چی داشته باشه؟ استطاعت داره، قدرت نداره اصلا تکلیف انجام بده. میگن نه تو تکلیف داری، ها کجا انجام بده؟ بره مثلا امام عبدالله انجام بده، اون نمیتونه انجام بده که. والمفروض ان لا تکلیف قبلها. این ان چنیه؟ ان مصدریه که چون نفی اومده میشه عدم و تکلیف قبلها. و فرض این است که قبلش هم تکلیف نیست. چرا فرض اینه که قبلش تکلیف نیست؟ گفتم نوشتید، چون فرض اینه که وجوب مقدمات تابع وجوب سلمه، و فرض اینه که این واجب موقته، واجب مشروط، یعنی زمانش فرا نده. فلا سبب هنال استحقاق العقاب رأسا، این هم گفتم تو جزوت نوشتید. پس این عقاب هیچ وجهی نخواهد داشت. مثال میزنه، چرا هیچ وجهی نخواهد داشت؟ چون اون زمانی که متوجه هست قدرت داره، تکلیف نداره. اون زمانی که قرار تکلیف داشته باشه قدرت نداره. اما هین الالتفات الى امتثال تکلیف الحج، اینجا چرا تکلیف نداره؟ لعدم تکلیف بهی به اون حج، تکلیف نداره به حج، لفقد الاستطاعت. اما بعد الاستطاعت چی؟ لفقد الالتفات و حصول قفلت و کذالک مثال از صلات و سیام و بن نسبت الى اوقاتها. این تمام شد و من هنا این یه بحث دیگه، دقت کنین. این تمام شد فعلا تا اینجا. دو قرینه شاهد ذکر کرد برای اینکه گویا مشهور حرفشون داره مستلزم تکلیف به مالا دوتا. از این قسمت میگه خوب با این حرفایی که شما الان بالا خوندید به مبنای صاحب مدارک و مقردبیلی هم اشکال میشه. صاحب مدارک و محقق اردبیلی قائل به چی بودن؟ شخص به خاطر ترک تعلم، به خاطر ترک تحقیق و تفحص چی میشه؟ عقاب میشه. مگه تعلم، مگه تحقیق و تفحص، مگه اینا مقدمات نیستن؟ خب ما همین الان خوندیم مقدمات قبل از اینکه زمان ذل مقدمه برسه اینا اصلا وجوبی ندارن. و چرا عقاب بشه شخص؟ اون زمان هم که زمانش میرسه این بنده خدا تکلیفی همین ایراد از جهت دیگر متوجه کلام صاحب مدارک میشه. میگه به خاطر همینه که بعضی ها وقتی خواستن کلام صاحب مدارک و محقق اردبیلی رو درست کنن توجیه کردن، همون توجیهی که قبلا خوندید، گفتن چون تحقیق و تفحص واجب نفسیه. قبلا خوندید به خاطر همین پناه بردن به این مطلب، مجبور شدن این حرفو بزنن. خب دو مرتبه بحث بعدی میخواد اینجوری باشه. شما که قبلا روایت ها رو خوندید تحقیق و تفحص کردن، تحصیل علم کردن وجوب نفسی نداشت که، وجوبشون وجوب مقدمی بود، وجوب امرشون ما گفتیم یا ارشادی هن یا مولوی غیری هن مقدمی هن. خب این که با اون روایت ها نمیسازه که. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ قبلا خودش چی رو قبول کرده بود؟ که این روایات دلالت بر چی دارن؟ این روایات دلالت بر وجوب مقدمی دارن، وجوب ارشادی دارن. میگه که میتونیم اون روایت ها رو توجیه کنیم. چجوری اون روایت ها رو توجیه کنیم؟ اینجوری بگیم این روایت ها اون حکمت هایی که درشون ذکر شده، مثلا در روایت ها اومده که تحقیق کنید تفحص کنید تا دچار هلاکت نشید، تحقیق کنید تفحص کنید تا در پیشگاه الهی مؤمن داشته باشید. اینایی که ذکر شده درش حکمت جعل حکمه. یعنی چی؟ یعنی این که الان خداوند متعال چرا صلات واجب کرد؟ یه مصلحتی که درش بود. خداوند متعال چرا تحقیق تفحص واجب میکند؟ با خاطر این مصلحتی که درش هست. مصلحتش چیه؟ رسیدن به صلات، رسیدن به حج، رسیدن به. میگه منافاتی نداره که حکمتی در یه روایت ذکر بشه خود اون حکمته برخوردار از یک مصلحت باشه، مصلحت ذاتیه باشه، و وقتی مصلحت ذاتیه باشه پذیرش وجوب نفسی همین اشکالی. باز دوباره با لاکن الانصاف صفحه بعد معلوم شد باز این حرف برمیگرده. باز اومد از این حرف شد. یکی از چیزا که برمیگرده همینه. تو روایت های دسته سوم که قبلا خوندیم عقاب رو چی برده بود؟ واقع و نفس امر برده بود. یکیش اینه مثلا. حالا باز پله پله بریم. بالای منهونا علامت، بالای منهونا علامت بزنید بنویسید. بعد از بیان فوق و اینکه تا زمانی که ذل مقدمه واجب نگردد، بلگول تکلیفی نسبت به مقدمات وجود نخواهد داشت. خب یعنی گفتیم دیگه، بلگول بعد از بیان فوق و این که، این تفسیر هم بعد از بیان فوق اونی که ما میخواییم، ایرادی نیز، یعنی علاوه بر اینکه ایراد متوجه مشهوره، ایرادی نیز متوجه کلام صاحب مدارک و محقق اردبیلی می شود و آن این که تعلم و تحقیق و تفحص از جمله مقدمات می باشند و در واجبات موقت و واجبات مشروط قبل از فرارسیدن زمان واجب و قبل از فراهم شدن شرایط واجب مانند استطاعت نسبت به حج وجوبی برای واجب داخل پرانتز المقدمه ثابت نخواهد شد تا اینکه نسبت به مقدمات مانند تحقیق و تفحص تکلیفی ثابت شود پس به چه دلیل صاحب مدارک و محقق اردبیلی قائل به ترتب عقاب بر ترک مقدمات یعنی تحقیق و تفحص شده اند متوجه شدی ایراد چیه؟ نقطه ویلگو بذارید این علامه سوال بذارید بعدش نقطه ویلگو بذارید مصنف میفرماید بعضی برای حل این مشکل و رفع کردن آن از ظاهر کلام صاحب مدارک و محقق اردبیلی و تابعین آنها همین دوتا که قائل به مطلب نیستن که دیدیم قائل به مطلب هم گفتن چون مقدمات ماننده بشه چون باشه چون بعضی از مقدمات ماننده تحقیق و تفحص و تعلم مطابق ادله شرعیه واجب می باشن تا اینجا که هیچ کی بحث نداره همه قبول دارن که تحقیق و تفحص چیه؟ واجبه تحصیل علم و این وجوب نفسی می باشد لذا ترک آن مستلزم عقاب می شود خواه معصیت دیگری را بخواه پنده بینستید ترک زل مقدمه در پی داشته باشد و خواه معصیت دیگری را در پی نداشته باشد پس ببینید در گذشته گفته بود بعضی قال به وجوب نفسی هن لمشو نگفته بود الان میگه اینایی که اومدن گفتن تحصیل علم تعلم یادگیری راه بیفته بری واجبه اینا به خاطر اینکه گیر کرده بودن دیدن مشهور میگن آدم عقاب میشه چیکارش کنیم عقاب میشه اگه بگیم تحقیق و تفحص وجوب نداره چون مقدمه خب موقعی هم که موقع تکلیف میرسه خب این قدرت نداره استطاعت نداره اگه بگیم تکلیف داره میشه تکلیف مالا خب همین که بگیم تحقیق و تفحص وجوبش نفسی به جای بعد نمیخوره میخوان صدر ذیل قضیه رو جمع کنه که البته مرحوم شیخ مبنای دیگه ای داره از اون عبارتی که و یمکن ان یلتزمه صفحه 422 اونجا توضیح میدیم مبنای معاشه که مرحوم مظفرم همین مبنا رو داشت اشاره کرد. حالا اونجا روشن میشه بحث. گفتن این واجب واجب چیه؟ نفسیه. لذا طرف واجب نفسی رو ترک کرد. خب این ایرادات زیادی بهش بار میشه. منم در جلسات گذشته در خلال بحثا اشاره کردم. یکی از ایراداتی که داره اینا باید قائل ببین میشن که اگر کسی نمازشو نخون چند تا چوب میخوره؟ سه تا دیگه. تایب و تفاوض نکرده درسته؟ یه چوب واجب نفسیه دیگه. اگه مقدمه واجب نفسی، اون مقدمه واجب نفسیه، خب وضوع هم مقدمه دیگه. اینا باید واجب نفسی بشه دیگه. ما بخواد این مشکل پیش نیاد اونجا نوشتیم بعضی از مقدمات، یعنی اونا هم چون اضطراری شد مجبور شدن هر مقدمه ای رو قائل به وجوب نفسیش نیستن. مقدمات مؤثره. اگه کسی وضو نگرفته باشه خب وقت داخل شد میتونه بره وضو بگیره، اما کسی نرفته باشه خودش رو عربستان نرسانده باشه فردا که ذوالحجه اگه نمیتونه خودش رو عربستان برسونه که. بعضی از مقدمات، یعنی اونهایی که تمام تکیه واجب بر اونها هست. عبارت کتاب داشته باشید منهونا. این منهونا چی شده بود؟ یعنی از همین بیان فوق که ما بیان فوق اونی که مد نظر ما بود گفتیم، یعنی از همین جا که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه هست و ما بالا اینا رو پذیرفتیم، قد یلتجع در بعضی از موارد پناه برده می شود الا ما لا یعباه، به چیزی که عبایی ندارد آن چیز را، کلام صاحب المدارک. اکاش می گفت ظاهر و کلام صاحب المدارک. چون نکنید وقتی صاحب مدارک قائل به اینه که میگه به خاطر ترک تعلم عقاب میشه، ظاهرش اینه که تحصیل علم و تعلم وجوب نفسی میدونه. یکی میگه ظاهره کلام. پناه بردن به چیزی که به توجیهی که عبا ندارد کلام صاحب مدارک از اینکه این توجیه رو بپذیره، و من تبعه، و کسی که تبعیت کرده است اون صاحب مدارک را. من بیانیه بیان مالای عباهوه. اونی که عبا نداره چیه؟ من ان العلم واجبون نفسیون و العقابو علا ترکهی، و عقاب بر ترک چیه؟ عقاب بر ترک این واجب نفسیه. من حیث هو. من حیث هو یعنی چی؟ خودش توضیح میده. لا من حیث افضائهی، منجر شدن ترکهی الال معصیت، نه از این جهت که چون او مقدمات را ترک کرد و این مقدمات باعث ترک ذل مقدمه شد. نه، ترک مقدمه به ما هو مقدمه. اعنی، این اعنی معصیت رو میخواد توضیح بده، اعنی ترک الواجبات و فعل المحرمات المجهولت چی؟ تفصیلا. جهلش تفصیلیه. قبلا گفتیم جهل تفصیلی مساویه با چیه؟ علم اجمالی. قبلا بارها توضیح دادیم تفصیلا جاهله اما اجمالا چیه؟ عالمه. میدونه در شریعت واجباتی هست محرماتی هم هست. باز اون دفعه هم گفتم نوشتید که انسانها کل بهائم، این همون توضیح اونجا. خب و ما دل به ظاهرهی، این واو استیناف بیانیه جواب سوال مقدره. حالا دقت کنید همون ادامه کلام صاحب مداره که اینا یعنی از بحث خارج شدن معلوم شه. ما بعد از این که یه چیز برسیم به عمل کلام فلوکم الوضعی جنبندی میکنیم، چون این همه حرفامو دنبال یه چیز دیگه میگشتیم. خب از ما دلب ظاهرهی باید جواب سوال مقدر. سوال اینه که شما برای اینکه حرف صاحب مدارک سر و سامون بدید چیکارش کردید؟ گفتید خب میگیم تعلم، تحقیق، تفحص واجب نفسیه دیگه، این کاری نداره که. آقا داداش واجب نفسی رو ترک کردی چوب میخورید. خب این روایت هایی که ما خوندیم چی بود؟ ظاهر روایت هایی که خونده بودیم که اینها وجوبشون وجوب مقدمیه، برای رسیدن به ذل مقدمه هستن و مطابق با قواعد وجوب مقدمی عقاب و ثواب نداره. این روایات نمیگن وجوبش وجوب نفسیه. مرحوم شیخ میگه که هیچ اشکالی نداره. الان اهل بیت وقتی به ما میگن اقیم الصلاة، این تبلیغ، این رساندن احکام به خاطر چه؟ این مثال خیلی واضح تر که ایشون یکیشون مثال میداد حواشی زدن. امر به معروف واجب است نیست؟ واجب واجب نفسی یا غیری؟ با اینکه در جهت چی هستن؟ در جهت رساندن انسان‌ها به انجام معروفات و ترک چی؟ منکرات. درست میشه امر به معروف. تحصیل علم میشه مثل امر به معروف و نهی از هیچ اشکالی ندارد که یه عملی در جهت رساندن ما به تعبیر در جهت فراهم کردن بستر برای غیر باشد، اما در این حال خودش برخوردار از مصلحت باشد و برخوردار از وجوب نفسی باشد. بیدن منانفیم همین مثل اونجا. این روایاتی هم که اومدن گفتن که شما تحصیل علم کنید تا هلاک نشوید من حیث لا یعلم و امثال این، اینا هم مثل امر معروف هم. هم خودش وجوب نفسی دارد، هم در جهت رساندن به چه؟ غیر می باشد. مشکلی نداره که. بالای و مادله، بالای واب بنویسه این عبارت. استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدر می باشد و آن این که در گذشته روایات متعددی بیان شد که دلالت داشتند بر اینکه وجوب تحصیل علم از باب مقدمه و در جهت رساندن مکلف به واجبات و محرمات می باشند. اصلا روایتی نمی گفت دیگه، بگو برو یاد بگیر اون داستان روایت سیدی که مطرحه، برو یاد بگیر، برو یاد بگیر از اونجایی که خودت نمی فهمی حلال نشی. یعنی چه حلال نشی؟ یعنی حرامی رو انجام ندی، واجبی رو تر. همه اون روایت ظهورش هم در این بوده است که تحصیل علم، تحقیق، تفحص، ادله رو زیر رو کردن، اجتهاد و تقلید که گفتیم که تحصیل علم تفصیلی یا تحصیل علم اجمالی، همه اینها برای رسیدن به غیره و اون غیر چیه؟ واجبات رو بشناسم انجام بدم و محرمات رو بشناسم و چکار کنم؟ ترک کنم. و این با قول به وجوب نفسی بودن مقدمات که برای حل مشکل از کلام صاحب مدارک ذکر شد سازگاری ندارد. با این وجود چگونه شما چنین مطلبی را پذیرفته اید؟ علامه سوال بذارید. مصنف در پاسخ می فرمایند هیچ مانعی وجود ندارد که یک امری مقدمه برای امر دیگر باشد، ولی در این حال برخوردار از یک مصلحت ذاتیه بوده و به جهت آن برخوردار از وجوب نفسی باشد. و اما این که در روایات فلسفه وجوب تحصیل علم بلگول رساندن مکلف به انجام واجبات داخل پرانتز تحصیل منفعت. و ترک محرمات، داخل پرانتز دفع مفسده، مطرح شده است در صدد بیان حکمت این وجوب می باشد، نه علت این وجوب، تا اینکه با نفسی بودن وجوب آنها سازگاری نداشته باشد. سر خط مثلا اشکال داره نماز الان وجوبش نفسی یا غیری؟ اشکال داره خداوند متعال نماز اینجوری مثلا بگه که، مثلا بگه که من نماز را بر شما واجب کردم برای این که شما را به این برسونم، اشکال داره؟ غیری میتونه دو قسم باشه، حرفشون اینه. غیری دو قسم میتونه باشه. بعضی از غیری ها به این صورت هستن که هیچ فایده‌ای بر خودشون مترتب نیست. اما بعضی الان مثلا خیلی مثال خیلی واضح و خیلی ساده، الان در اعمال حج شخص مثلا یکی از کارهایی که انجام میده نماز طواف نسا نیست مگه؟ خب این الان غیریه یا نفسیه؟ نفسیه، در این حال مقدمه برای تهیه و تدارک حج یا در بحث عمره، اینایی که میرن حج تبتع اول چی انجام میدن؟ عمره، درسته؟ بعد حج انجام میدن. عمره هم وجوش نفسیه غیری؟ نفسیه. اما در این حال عمره رو انجام نده نوبت به حج تمتع نمیرسه، با خیلی موارد دیگه که داره. البته این بیان درسته، اما واقعا با ظاهر اون روایت نسبت به تحصیل علم سازگاری اون یه بحث دیگه. حالا همچین چیزی، بله ما همچین چیزی داریم، عبارت داشته باشید. یعنی از جهتی نفسی است چون برخوردار از مصلحت ذاتی است، از جهتی غیری است چون در جهت فراهم کردن بستر و شرایط برای غیر، مثل عمره مثالی که میزنن تو حج نفسی است، اما در این حال اگر انجام نشه نوبت به حج هم نمیرسه، از این جهت مقدمی هست، پس منافاتی ندارد تو این جهت داشت. و ما دل به ظاهرهی، مثلا خواستم همین مثال عمره اینا رو بگم بعدا یاد داشت کنم، مثلا عمره در حج، خواستم صلات عمره ایشون چون اشاره آخر داره. و ما دل به ظاهرهی و اون چیزی که دلالت میکند به ظاهرش، من الادلت المتقدمته، من بیان ما اون روایت ها که خونده بودیم، دلالت به چی داره؟ علا کون وجوب تحصیل العلم باب مقدمه. میگه اینا رو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر این میکنیم خداوند متعال این حکمتاش رو ذکر کرده بود، این واجب نفسی به این جهت محمولون علا بیان الحکمت چی؟ فی وجوبهی و ان الحکمت چیه؟ چرا واجب است؟ خود بستر و شرایط را فراهم کند که شما واجبات رو انجام بدی، محرمات رو ترک کنی. و ان الحکمت فی ایجابهی، ایجاب تحصیل علم لنفسهی، یعنی وجوب نفسی دارد. چی حکمت؟ ان الحکمت فی ایجابهی لنفسهی، بعدش ویلگو بذارید، سیرورت المکلفه قابلن لتکلیف بالواجبات والمحرمات. حتی چرا این خود خدا باید این کار کنه؟ حتی لا یفوته منفعت و تکلیف بها، بها به چی برمیگرده؟ تکالیف. ولا تناله مزرت و اهمالهی، اهمال مکلف انها از اون تکالیف. فا انهو قد یکون الحکمت، و قد گفتم بعضی موارد، بعضی وقتا حکمت اینجوریه، یکون الحکمت و فی وجوب شیء لنفسهی، بعضی ویلگو باید بذاریم لنفسهی متعلق به وجوبه. بعضی وقتا حکمت چیه؟ سیرورت المکلفه قابلن لل خطاب، بله الحکمت و ظاهرت و اصلا نکنین اینا که میرفتن میجنگیدن تو فتح مکه، جنگیدن وجوب نفسی داشت، ظاهرش این بود که وجوب غیری دارد برای اینکه بستر فراهم بشه رسول مکرم اسلام بتوانن احکام و حدود الهی رو چکار کنن؟ اما در این حال میتونه جنگیدن در همانجا وجوب نفسی هم داشته باشه. بلکه این بل دیگه میره پله بالای بالا، بل میگه اصلا تبلیغ انبیا، بیان احکام همه به خاطر همینه که یک بستر و شرایطی فراهم بشه که شما بتوانید به واجبات چکار کنید، عمل کنید و محرمات رو بل الحکمت و ظاهرت و فل ارشاد و تبلیغ الانبیاء و الحجج علیهم السلام لیست الا چی؟ سیرورتن لیست الا سیرورتن ناسه عالمین قابلین لتکالی. همه هم مقام به انبیاء و اهل بیت اینه که بتونن جامعه و بستر رو جوری فراهم کنن که مردم بتوانن به واجباتشون برسونن و محرماتشون هم تحصیل علم هم همینه. لکن نلمسه مجرد گروه در من خونیم دیگه روایت هایی که مثلا میاد میگه که تحقیق و تفحص کنید به خاطر اینکه گرفتار هلاکت نشید، ظاهرش اینه که تحقیق و تفحص از خودش مایه‌ای نداره. همه هم مقام شارع مقدس به خاطر اینه که اون واجبه ازت فوت نشه، اون هم گرفتار اون حرامه نشه و این ظهور در وجوب چی داره؟ غیری داره، وجوب مقدمی داره. ظهور خود روایت همه روایتش به این صورت. اما مراجع میگه هیچ منافاتی نداره. هیچ منافاتی نداره که یه چیزی برای رساندن به غیر باشد اما خودش هم برخوردار از وجوب لنفسهی هم باشد. میگه خب اونی که تو روایت گفته چی؟ میگه اون علت که نیست که شما بگی که حکم دائر مدار همون علته، اون حکمته، جهتی از جهاتش از ذکر. چرا تحصیل علم واجبه؟ یه جهتش اینه به خاطر اینکه شما گرفتار حرام نشید، ترک واجبی رو گرفتار نشید، اما در این حال میتونه به حسب واقع یک امری که در حقیقت مقدمی است خودش برخوردار از وجوب نفسی هم باشد. اما با لکن در انصاف معلوم شد برمیگه از این حرفا از اولیه با حکمت بودن هم دیگه علت دلیل میخواد بیرد که معلوم. اما معلوم شد برمیگه دیگه واقعا انصافشون این دلیل وجوب غیری رو ثابت میکنه خودش همه از این حرفا. لکن در انصاف از اینا برمیگرده. خب لکن انصاف رو بخونیم بعد یوم که ملتزم باشه دیگه. لکن نل انصاف همین کلام گفتمه، همین دکتر کلمه یه زایه واقعا انصاف اینه. مضاف بر اینکه روایت دسته سوم، روایت دسته سوم چی میگفتن؟ میگفتن همه چی برای واقع، یعنی هیچ برای مقدمه نیست. میخوایم با وجود نفس سازگاری پس اولا ثانی هم باید درست کنیم. لکن الانصاف اولا ظهور و عدلت وجوب العلم، منظور وجوب تحصیل علم فی کونهی، در این که وجوب تحصیل علم واجبن غیری یا برای واجبن غیری یا برای ظهور برسید، چون در این ادله هیچ اثری بر خود تحصیل علم مترتب نشده است، بلکه تمام اثر متوجه واقع گردیده است. ثانیاً همه یه روایت ها رو توجیه بکنید، یه دست از روایت رو، چون در یه دست از روایت اصلا نگاهش به تحصیل علم نیست، همه چی رو برده رو واقع. یادتون هست میگفت اگه کسی از روی جهل و ندانم کاری این کار بکنه چی میشه؟ عقاب میشه. مشخصه این ربطی به تحصیل علمش نداره. مضافاً الی ما عرفت من الاخبار فی الوجه الثالث، چی شناختید؟ فلوچه سالت از ظاهرته، صفت برای اخباره، من الاخبار ظاهرته فلم. آقا رضا چرا بین صفت موصوف فاصله شد؟ چرا ظرف اتصال داره؟ این همه گفتم این رو، این هم میدونی من آقا رضا با محشوریم کلن. اما خداوند متعال میگن که مؤمنین حشرکم الله مع الانبیاء و الاولیاء و الصدیقین و النبیین، ولی دیگه نمیدونم چرا اینجوری شد. ما مثلا چه گناهی کرده گرفت؟ اینو قبلا من توضیح دادم، ظرف از جایگاه خاصی از عنوان خاصی برخوردار نیست. یعنی چه جایگاه خاص عنوان خاصی برخوردار نیست؟ یعنی الان وقتی که شما میگید فاعل مفعول فعل، خانوخا ترتیب تو ذهنتون میاد نمیاد؟ تا فعلی نیاد فاعلی میاد، تا فعل و فاعلی نیاد مفعول معنا پیدا میکنه. این از جایگاه برخورداره، لذا میگن اول باید فعل بیاد تا مبتدا نیاد خبر میاد. چرا؟ چون تا موضوع نیاد بیان حکم معنا، پس موضوع اول محمول سانه. اما ظرف جایگاه داره، از مقامی برخوردار، لذا هر جا که بتونه چکار میکنه؟ ولی بهتر آن است که بعد از بیان ارکان کلام انسان به قید و قیود سخن بپردازد. یعنی اول بگه مثلا چی شد، توسط چه کسی انجام شد، در چی، بعد بگه کجا بود و کجا نبود. لذا تقدیم زیاد مناسب نیست مگر اینکه وجه داشته باشد، مثل مسابقات ابتدا به خب ما عرفت من الاخبار فی الوجه الثالث از ظاهرت فی المؤاخذت على نفس مخالفته، چون همه چی رفته روی و یمکن فلان. اگه خسته نیستید این پاراگراف هم بخون. به جای فردا نه، امروز که چون یه تعطیل شما هم زیاد درس ندارید، اینو بخونیم اول بحث بعدی رو فردا بخونیم. خسته اید؟ آقای مجنونی نگاه نمید، این اصلا خسته نیست، چون وسط کادو پیامو شمید کارا شده این چیز ندارست. آقای قلعتی میگم رفتم خدمت آقای گلپایگانی، گفتم آقا من 2 سال شاگرد شما بودم، نه شما حق استادی به گردن من دارید و نه من حق شاگردی. گفت چجور؟ من 2 سال که از شما اومدم همش خواب بودم، اصلا یک کلمه از این حرفای شما یاد نگرفتم، من میادم میخوام میدم کلاس شما. بگم اینو یا نگم؟ خب نه، اگه فردا بخوایم بگیم همه بحثا رو باید تکرار کنیم. ظاهر عبارت سخت داره، خیلی راحته، چون تو اصول مظفر خوندید. بگم یه صلوات بفرستید. اینقدر پیر نشده ما برای 2-3 زد میتونه بیشترم بخونیم. گرگان درس داشتیم، طلبایی که میخواستیم کلاس بذاریم میگفتیم آقا مثلا میگفتیم اشکال نداره شما، مثلا میگفتیم که آقا ببخشید کلاس ساعت 11 تا 12 باشه، چون 12 از اون بود، یا 10 بیایم تا 11. همه میگفتن 11 تا 12، چون میدونستن 10 هم بیان تا 12 اشکال نداره، میگفتن 11 تا چی باشه 12 باشه. خب از این قسمت دوباره مرحوم شیخ بر میگرده سر وقت حرف مشهور، باز میخواد به گونه ای بین کلام مشهور و کلام صاحب مدارک وفاق ایجاد بکنه. از کلن بحث ببینید از من هنا قد یلتجعو تا اینجا عوض شده بود، دوباره برمیگردیم سر اصل قضیه. حرفی که داشتیم چی بود؟ از این گیری که ما با کلام مشهور داشتیم چی بود؟ گیر این بوده که مشهور میگفتن تا زمانی که وقت ذل مقدمه نرسه در واجبات موقت، تا زمانی که زمان شرط نرسه، واجب قبلش وجوب پیدا نمیکنه. حرفشون این بود دیگه، تا زمانی که ایام ذل حجه نرسه، الان 2 ماه قبلش حجی به ذمه من نیومده، چون حجی به ذمه من نیومده است، وجوب مقدمات هم تابع وجوبه، پس من نسبت به مقدمات تکلیفی ندارم، پس ترک مقدمات عقاب آور برای من نیست. بعد میرسیم پله بعدی، اون موقعی هم که زمان حج برسه خب من قدرت ندارم، پس نباید تکلیف داشته باشه. معروشه میگه این همه حرفا به خاطر اینه که مشهور قائل به این هستن که وجوب واجب موقت مشروط به فرارسیدن وقته، حال اینکه ما اینو قبول نداریم. خوندید شرط متأخر رو مگه نخوندید؟ ما میگیم از همین الان که شخص مستتی شده است، همین الان که مستتی شده است، وجوب حج به گردنش میاد. اون زمان زمان چیه؟ امتثال واجب است. وقت از شرایط واجب است، نه از شرایط چی؟ وجوب. کل حرف همینه. خب وقتی ما اینا قبول کنیم، میتونیم بگیم شخص به خاطر ترک مقدمات عقاب میشود. اشکال داره؟ چرا؟ چون ترک مقدماتی کرده است که این مقدمات، ترک این مقدمات منجر به ترک همون حرفی که قبلا زده بود. صاحب مدارک هم میگه همینی گفته، مشهورم. بالا یوم که ان یلتزمه هین ازن بنویسید، ایرادی که در گذشته بیان شد مطابق با مبنای مشهور بوده است. یعنی این که می گفتند در واجبات موقت مانند حج تا زمانی که وقت آن فرا نرسیده باشد واجب، به غیر مرانتز المقدمه، وجوب پیدا نمی نماید. لذا مقدمات آن نیز وجوبی نخواهند داشت و ترک آنها عقاب آور نخواهد بود. ولیکن مطابق مبنای ما، یعنی مصنف، در واجبات موقت بگون وقت از جمله شرایط امتثال واجب بوده و اصل وجود مقید به آن نمی باشد، لذا در مانند حج به محض حصول استطاعت وجوب پیدا می نماید و ذمه مکلف مشغول می گردد، لذا باید به دنبال تحصیل مقدمات آن حرکت کند. به همین جهت ترک این مقدمات چون منجر به ترک واجبی میگردد که همکنون وجوب پیدا نموده و ذمه او را مشغول نموده است، بلون عقاب آور است. متوجه چی شده؟ نقطه سر خط. بنابراین میتوان گفت مراد مشهور از این که فرمودن عقاب مترتب بر ترک واقع هست چون اگه نکنید، اگه مشهود مراجعه ترک واقع به ما هو واقع باشه و بگن قبلش هم وجوبی نداریم، خب میشه تکلیف مالا یوتا. مراد مشهود از اینکه فرمودن عقاب متوجه چه ترک واقع است، همان بیان صاحب مدارک و محقق اردبیلی هست. کجا اون بیان گفته بود معلوم شه؟ صفحه 418 یمکن توجیه و کلامهی و صفحه 419 و نظیره مثال برستده بود، همون بیان صاحب مدارک و محقق اردبیلی است. نقطه یعنی گفته می شود ترک مقدماتی که منجر به ترک واجب خواهد شد میلیون عقاب آور است و زمان استحقاق عقاب، که یه زمان استحقاق عقاب همان زمان ترک مقدمات خواهد بود نه زمان مخالفت. لذا مصنف در گذشته صفحه 419 بیره صفحه 419 رو یه پاراگراف با آخر چی گفته بود؟ بخون. این هم حرفه، میگه اگه مراد مشهور اینه کسی که مقدمات رو ترک بکنه چون منجر میشه که بعدن مخالفت بکنه، همین الان مستحقه. اگه میگه اینه بگه این حرف حرف خوبیه، راه فراری هم از این حرف. آخر هم همینجا رسونده شد. گفتم نوشته فرمودن، همه عبارات رو بنویسید، یه همونه. دلیل مرحوم شیخ هم که دیگه نگفتم از خارج، دلیل مرحوم شیخ هم برای مبنا بنا اوغلا هست. میگه اوغلای عالم هیچ تفاوت نمی بینن، چون این شخصی که تحقیق و تفحص بکنه و بدونه که حج برش واجب هست، شرایطش هم فراهم بکنه، نره حج میگن عقاب میشه، اونی هم که تحقیق و تفحص نکنه، شرایط و مقدمات رو فراهم نکنه، نره حج، باز میگن عقاب میشه. دلیل مرحوم شیخ بنا اوغلا دیگه باید داشته باشه. حالش کرد دیگه. مشکل مشهور این بود که کلامشون ظاهرش تکلیف مالایوتا بود، یعنی اون زمانی که شخص جاهل است توجه ندارد، باید میگفتیم که چون تکلیف دارد و تکلیف رو ترک کرد عقاب میشود. اما الان میگیم نه، همین الان که توجه داره، فرصت داره، میتونه مقدمات شرایط فراهم کنه، چون دنبالش نرفت و این عاقبتش چون مشخصه که واجبی رو ترک میکنه، حرامی رو مرتکب میشه، به خاطر این عقاب میشه. این دیگه تکلیف مالایتا نیست. خب ایشون داره کلام مشهور رو سعی میکنه حلش کنه، میخواد بگه که شاید منظور این باشه. خوشحال نداره که خود ایشون درس خارج، یعنی همین درس خارج شیخ بوده دیگه. حرف مشهور رو زد، کلام صاحب مدارک زد، ایرادات حرف مشهور رو گفت، دو تا شاهد از کلام مشهور آورده، حالا الان داره میخواد خودش حلش کنه. طبق نظر مرحوم شیخ چی میشه؟ آخر همین میخوام بگم، طبق نظر مرحوم شیخ، ما اصل بحث رو فراموش کردید. اصل بحث چی بود؟ اگر کسی تحقیق و تفحص را ترک کند، آیا به خاطر تحقیق و تفحص عقاب می شود، ترک تحقیق و تفحص عقاب می شود، یا به خاطر مخالفت در واقع عقاب می شود؟ از نظر مرحوم شیخ چی شد؟ ترکیب، نه تحقیق و تفحص فقط، نه واقعه فقط. تحقیق و تفحص از آن جهت که منجر به مخالفت واقع می شود. نتیجهش کجاست؟ اگر کسی چی میشه؟ در این موارد اقام نمیشه. یک که واجب نفسی سر بگیره. اگر کسی الان نرفت ایام زحجه اومد روز اول مرد، روز اول مرد، اقام نمیشه دیگه، چون مخالفت نکرد دیگه، مخالفت نکرده که.
ایشون
نمیخواد نظر مشهور و طبیعی نه، میخواد جنبندی کنه دیگه تو در سفاره کنه. باید کتاب رسته شد بکنیم تا و یمکنو ان یلتزمه، ان یلتزمه یعنی پذیرفته شود، این گونه سخن بگوییم. هینه ازن، هینه ازن یعنی چی؟ بالا یه هینه ازن منیستی هینه از یکون ال... هینه از یکون تکلیفو من التکالیف الموقتته والمشروطته. اینجا ها اونجا که موقت و مشروط نیست که مشکل نداشتن که، بعد مشکلشون در بحث موقت و مشروط بود. یمکن ان یلتزم، میتونیم در واجبات موقت و مشروط اینجوری بگیم، به استحقاق العقاب علا ترک تعلم تکالیف الواجبه علا ترک تعلم تکالیف بعد ویلگول گذاشته درسته، الواجبه صفت برای تعلمه، الواجبه صفت برای تعلمه. مقدمتن ما میتونیم بگیم عقاب برای چیه؟ برای ترک تعلمی که نه باب واجب نفسی واجب باشه، بلکه واجبه ما. چجوری؟ و این کانت مشروطتن، کانت چی؟ اون تکالیف، اگر چون اون تکالیف یه شرطی دارن که الان شرطشو فراهم نشده. و این کانت مشروطتن به شروط مفقوتتن مفقود دتن هین الالتفات الى ما یعلمه اجمالا من الواجبات المطلقه والمشروطه. یعنی چی؟ یعنی میدونه که بالاخره یه چیزایی در شریعت واجبه، یه چیزایی در شریعت چه حرامه. همین الان علم اجمالی داره، کفایت میکنه راه بیفته برای چیکار کنه، تحقیق و تفحص کنه. دلیل شما برای حرف چیه؟ لاستقرار بناء العقلا فی مثال تومار المتقدم. مثال تومار متقدم داستانی بود که میگه اگر مولا یه پیامی بنویسه، علا عدم الفرق فی الذمته، علا ترک تکالیف المستورت فیه بین المطلقت و المشروط. یه نفر میگه که نگاه کنین، مولا یه نامه نوشته دوتا تکلیف توش گفته، گفته فلانی رو امروز بکش، اون یکی رو گفته که سال بعد ماه ذوالحجه، یکیش مطلق مشروطه. کسی اون نامه رو نخونه و عمل نکنه مذمت میشه. نمیتونیم بگیم چون اون واجب مطلق بود مذمت میشه، این واجب چون موقت بود مذمت نمیشه. بالا لاستقرار بناء العقلا بنویسیم. این عبارت در واقع دلیل مرحوم شیخ بر این است که چرا در واجبات موقت و مشروط قبل از فرارسیدن وقت بگون اصل واجب وجوب پیدا می نماید. نقطه توضیح دلیل او آن است که عقلا هیچ تفاوتی بین واجبات مطلق، مطلق نه غیر مقید بشه، و واجبات مشروط نمی بینن و تارک آن را مستحق عقاب می دانن. فتعمل که اشاره به دقت داره، چون مبنای خود مرحوم شیخ یک مبنای جدیدی بوده. مثلا ببینید بعضی چیزا تو اصول براتون خیلی چیزه، مثلا مصلحت سلوکیه. در مصلحت سلوکی اگه شیخ ایشون میگه فتعمل ایراد که نیست، که مصلحت سلوکیه مبنایی که شیخ آورده، میگه دقت کن حرف متوجه. هازا خلاصه الکلام به نسبت الی عقاب الجاهل تارک للفحص، بعد ویدگول بذارید العامل به ما یطابقون، بر کسی که تحقیق و تفحص ترد میکنه عملش مطابقه براعت انجام بده. بعد از این نقطه علامت بذارید خلاصه آن که در محور اول بحث، خلاصه آن که در محور اول بحث مصنف به این نتیجه رسیدن که اگر شخصی تحقیق و تفحص را ترک نماید و اعمالش را مطابق دیروز من غروب ساعت من 10 دقیقه به 5 راه افتادم، خواستم برم اون پول چیز گوسفند بکشم، گفتم 10 دقیقه میرم اونجا سریع میشم میام کلاس. آقا رفتیم تو شهر قائم، ترافیک دارن اونجا پول میخوان زیرگذر بزنن، جاده رو بستن. حالا مگه میشه اونجا در برید؟ گیر کردیم وسط ماشینات با ماشین سیریم از این نردارت بشه. دیدم همه از این نردارت میشه، تو هم به ذهنم رسید که انقدر احمق هم که همه مجبور بودن از این نردارت شد چون هیچ راه خروجی نداشت. خب اونا به خاطر این میدونستم مردم اون منطقه اگه راه هم بذارم باز از زیر نرده ها رد میشن و اون راه مشکلی که داشت موتور رو ها میرفتن برای آبر پیاده خطر درست میکردن. من به ذهنم توجیه که رسید این بود، چون دیدم که اگه مثلا اینجا راه بذارن طرف از اونجا که نمیاد اینجا، که از اونجا زیر رد میشه دیگه. گفتم حالا یه راه بس مهم نیست. خب چی گفتیم؟ و اعمالش را مطابق با براءت انجام دهد، از آن جهت که ترک تحقیق و تفحص او منجر به معصیت الهی می شود، بلگول عقاب می گردد. بنابراین نه ترک تعلم فی حد نفسهی عقاب آور است و نه مخالفت با تکالیف الهی فی حد نفسهی، یعنی نه مبنای صاحب مدارک مورد قبول شارع واقع شده است، یعنی ظاهر حرف مثلا مدارک، و نه مبنای مشهور مصنف، بلکه مصنف با بیان یک ایده جدید در صدد جمع مبنای مشهور و غیر مشهور برآمده و با این توجیه در صدد دفع ایرادات متوجه کلام مشهور و کلام صاحب مدارک نیز برآمده ام. متوجه چی شد؟ ببین ظاهر کلام مشهور بگیریم چی بود؟ تکلیف مال و اعطا. چون ظاهر کلام مشهور اینه که چون واقع رو ترک کرد، خب اون موقعی که واقع رو ترک کرد که این جاهل غافل تکلیف نمید. ظاهر کلام صاحب مدارک رو بگیریم، ترک تعلم مستلزم این است که چی بشه؟ بگیم وجوب نفسی دارد. ظاهر کلام مشهور سر از تکلیف مالای اتاق در میاره، ظاهر کلام صاحب مدارک و محقق اردبیلی سر از این در میاره که ما بگیم تحقیق و توحوز وجوب نفسی داره، هیچ کدام سازگاری نداره، هیچ کدام سازگاری نداره. لذا مرحوم شیخ اومدن گفتن به نظر ما اون چیزی که عقاب آوره اینه که ترک مقدمات از آن جهت که منجر به ترک ذل مقدمه شده. اینجا دیگه مقدمات وجوب نفسی ندارن، تکلیف مالای اتاق هم پیش نمیاد. والحمدلله رب العالمین.